منابع تحقیقمون بودیم. یا مثلا فرض بفرمایید اگر یک مقاله در یک مجله مطلبی بوده، خب خیلی مهم بود بر ما که ما به اون مجله و به اون مقاله رفرنس بدیم. در نتیجه مجموعه مجلات علمی خیلی غنیه در اینجا.
موقعی که شروع به کار کردن، هدف اولیه دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی بود. امروز ما دانشنامه‌های متعددی داریم، یعنی اینجا یه مرکز دانشنامه نویسی شده برای اینکه مثلا قابلیت‌ها رو جذب بکنن در زمینه‌های مختلف. که امروز مثلا ما داریم دانشنامه تهران رو داریم، دانشنامه ایران رو داریم، دانشنامه حقوق رو داریم، فرهنگنامه مردم رو داریم، فرهنگ مردم رو داریم، کتاب‌های مختلف، نشریه‌های مختلف در تاریخ جامعه رو چاپ کرده، جغرافیای ایران چاپ شده و بسیاری از کتاب‌های مختلفی رو در اینجا چاپ کرده. حاصل عمر انسان طول عمر نیست، بروندادی است که از ذهنیت و از قابلیت انسان داده میشه. چه چیزی حاصل عمری بهتر از این؟ هر کسی هر چیزی بخواد توی بخواد، این حاصل کار کسی است که بنیان گذاشته اینجا رو. داریم اینها رو زنده نگه می‌داریم تا جهانیان به هویت ایرانی پی ببرن و ما ببالیم به این هویت ایرانی. هویت فقط زبان نیست، فرهنگ حاوی تمام این مسائل است. زبان وسیله انتقال علومی که تو ذهنیت‌های بزرگان ما هست، همه اینها اومده الان وارد شده اینجا.
تاریخ ایران رو نوشتیم 20 شکل. این بر ما 14 سال طول کشیده، اینقدر ما رنج بردیم، زحمت کشیدیم تا این 22 نوشتیم. بیش از 170 نویسنده داره، نویسنده آمریکایی درش هست تا اروپایی تا ایرانی ها، همه هر کسی بر حسب تخصص این کتاب رو تدوین کردیم، تألیف کردیم، 24 یک مرتبه چاپ کردیم. من نقشی دارم در شکوفایی فرهنگ ملی ایران. این افتخاری است که تو ذهن خودم به تصویر کشیدم و خودم رو خادم فرهنگ ایران میدونم.
تا سلامی دوباره، بهروت.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
ترنم بهار.
سهرابی نژاد، محمد رضا سهرابی نژاد، متخلص به سهراب، در سال 1332 در تهران متولد شد. دوران کودکی و تحصیلات خود را در آنجا گذراند. سهرابی نژاد از دوران نوجوانی و به سال 1352 به شعر گفتن پرداخت. شعرهای او تا کنون به صورت پراکنده در نشریات، جنگ‌های ادبی و مجموعه شعرهای گردآوری شده انتشار یافته است. سهرابی نژاد جز شعر در نوشتن مقاله و نمایشنامه نویسی نیز فعال است و مسئولیت شعر روزنامه جمهوری اسلامی، اطلاعات هفتگی و ماهنامه کیهان فرهنگی را به عهده داشته است. سهرابی نژاد ویراستار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سردبیر و گوینده برخی برنامه‌های ادبی رادیو هم بوده است.
ساقی ای قربان چشم مست تو، دور دیگر زن فدای دست تو، با من از اسرار این مستی بگو، از عدم تا حیرت هستی بگو، تا پریشانم کنی چون زلف خویش، گردشی کن جام می آور به پیش، زلف خود بر شانه افشانتر مکن، من پریشانم پریشانتر مکن، تا شوم در چین زلفت موشکاف، تا کنم در ابروانت اعتکاف، مسجد و محراب را یک سو نهم، سجده بر محراب آن ابرو نهم. هر که از این باده ها بویی کشید، مست شد افتاد یا هویی کشید، از ورای پرده ها آگاه شد، محرم اسرار بسم الله شد، هر که از این باده دور افتاده است، فیض مستی را به یغما داده است، باده می جوشد ولیکن فیض حق می رود در جامهای مستحب، هر که استحقاق دارد جام را، سوی میخواران گذارد گام را، هر که باشد قابل ظرفیتش، می فزاید باده بر کیفیتش، باده ها جوش ولایت می زنند، جوش در جام هدایت می زنند، باده خارانش خمار معنی هند، همچو جام از فیض می مستقنیم، زین سبب در باده سلمان پاک جوش زد تا جان اون شد تابناک، مستیش تا کوی میخاران کشاند، مصطفاش از اهل بیت خیش خواند، ظلمت جان داشت اما بوده هر، دور ماند از فیض خورشید نسر، فیض می بارید و او در خواب ماند، چشم را می دید و در مردار ماند.
محمد رضا سهرابی نژاد از رباعی سرایان ارجمند دهه 60 است که نامش باید کنار قیصر امینپور، حسن حسینی و سلمان هراتی و شاعرانی از این طایفه رباعی سرا بیاید. سهرابی نژاد همیشه پای عقیده‌اش ایستاده. او دلداده اسلام ناب محمدی است و در راه دفاع از دین اسلام با اندیشه زلال خود شمشیر می زند. شیفتگی دیگر شاعر رباعی سرای ما به انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلاب است که آتشین بودن زبانش در این هنگام و هنگامه گونه خاصی می شود. به این رباعی به چشم خریدار نگاه کنید. بر طرز فرشتگان چرا خاری تو، با فطرت پاک خود به پیکاری تو، تا سکه کامل علی با من و توست، حاجت چه به نیم پهلوی داری تو. سهرابی نژاد در این رباعی‌هایش تند است و انقلابی. اصلاً این شاخصه است که به او در بین رباعی سرایان اخیر درخشش داده است. شاعر نیلوفرهای مهتابی با ذره‌بین خاص خودش دقیقه به دقیقه اجتماعش را رصد می کند و برای همین جامعه‌ای که در آن زندگی می کند شعر می گوید. شعری به روز.
به نام خداوند جنگ و جهاد، که در جان ما خون غیرت نهاد. خداوند خون و خداوند راز، خداوند دار و سر سرفراز، خداوند محراب و تیغ و ستیز، توان بخش مردان در خاک ریز، خداوند جان و خرد تیغ و تیر، خداوند مردان آتش پذیر، خدایی که با جلوه داغ ها فزوده است بر رونق باغ ها، خدایی که چون راز هستی نوشت، به خون شهادت عجین شد سرشت، پسندید بر دارها مرد را، به زین و زره گرد آورد را، گهی خون یحیی به تشتی شکفت، گهی دار اسرار تمار گفت، گهی تیغ بشکافت فرق منیر، گهی گشت دیوار و در شعله گیر، گهی بر سر نیزه ها شد بلند سر آل پیغمبر ارجمند، گهی دل به فتوای عهد الست، به میثاق در ورطه خون نشست، دل عاشقان با خدا همدم است، که این خانه اسرار را محرم است. خوشا دل ولی نقش حیرت پذیر، بلا جوی و آتش گزین و اسیر. دلی عاشق و شعله بر سوخته، بر آتش زده بال و پر سوخته. دلی عاشق و با جنون هم صدا، به صحرا و آوارگی آشنا. دلی روز و شب بانگ یاهو زده، دلی حلقه بر تابگی سو زده. بلا جویی احساس دیرین او، جنون اولین گام آیین.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سرگذشت.
به نام جهان آفرین بزرگ و آرنده کهکشان سترگ، به نام خدا و به نام خرد، به بنیاد دانش که جان پرورد. سخن کردم آغاز تا استوار، بماند به سردفتر روزگار. شنوندگان ارجمند، مرزاد بختیاری منش هستم. در این سری از برنامه‌های سرگذشت در سال 1401 تقدیم حضورتون میشه، به روایت تاریخ معاصر میپردازیم با روایتگری کسی که 70 سال قبل وارد صحنه سیاست شد و از آن روزگار تا کنون پیوسته در حیطه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی فعال بوده است و اون کسی نیست جز آقای محمد مهدی عبدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب آقای عبدخدایی، در ابتدای این برنامه سلام علیکی با مخاطبان داشته باشید تا برویم سراغ موضوع ویژه این سلسله برنامه در دهه فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امیدواریم شنوندگان عزیز، این برنامه عبرتی باشه هم برای حاضرین و هم برای آیندگان، چون باید به مردم ایران بگیم تاریخ هویت یک ملته. اگرچه بعضی از بزرگان و دانشمندان معتقدند تاریخ علم نیست، زیرا تعریفی برای علم می کنند که علم اون چیزیست که در تجربه های مکرر نتیجه مساوی بدهد. چون تاریخ را نمیشه تکرار کرد و تجربه کرد، معتقدند که شاید علم نباشه. اما امروز وقتی به گذشته نگاه میکنیم و رابطه علت و معلول رو به قول اون ریاضیدان انشتاین همه هستی علت و معلوله، تمام مسائلی که برای ما پیش میاد نتیجهش از گذشته است. به همین جهت تاریخ عبرت، مخصوصا برای قدرتمندان و کسانی که قدرت به دستشون میرسه، چون تاریخ بیشترین سرگذشتش سقوط قدرتمندانه. محمد رضا از همون شخصیت هایی بود که قدرتش سقوط کرد. اگر این مسائل جامعه ما بدانه خوب تصمیم میگیره. انشاءالله تصمیم گیری هایی که انجام میگیره با واقعیت انطباق داشته باشه و حقیقت جلوه‌گرش.
ما سپاس از شما به مخاطبان ارجمندمان که تا کنون سری برنامه های سرگذشت رو دنبال کردند و واکنش های زیادی از همه جا دربارش دریافت کردیم، اطلاع میدیم که در دهه فجر بنا داریم در طی این ده قسمتی که هر شب پخش خواهد شد از رادیو فرهنگ، نگاه ویژه‌ای به سلطنت محمد رضا پهلوی داشته باشیم. محمد رضا پهلوی در سلطنت 37 ساله خودش و حکومت دراز مدتش بر ایران تحولات متعدد و گوناگونی رو شاهد بود. این شخصیت که در دوره معاصر نقش محوری داشته، از لحاظ اینکه حکومت بلا منازعش با دستندرکاری بریتانیایی ها در شهریور 20 تثبیت شد و ما نگاه به این دوره تاریخی که آقای عبدخدایی در این دوره تماماً حضور داشته و به خصوص از قبل و بعد از 28 مرداد در صحنه فعالیت داشته، به عنوان کسی که حتی شهریور 20 رو هم دیده، میخوایم از ایشون بپرسیم در چه شرایطی محمد رضا پهلوی به سلطنت رسید، اوضاع ایران چگونه بود، سقوط رضا شاه به چه طریق اتفاق افتاد و شرایط روی کار آمدن محمد رضا با بساطت فروغی و نخست وزیری او چگونه بود؟
در این که رضا خان یک دیکتاتور خشنی بود که شخصیت‌های مخالف خورش و هر گونه‌ای بود از صحنه خارج کرد و در ظرف 20 سال اونگونه که خودش فکر می‌کرد کارهای انجام داده. اشتباه رضا خان در این بود که چون دیکتاتور بود و علاقه به دیکتاتوری داشت، علاقه‌مند شده بود به آلمان‌ها، در حالی که انگلیس‌ها رو کارش آورده بودند و کودتای 1299 توسط انگلیس‌ها انجام گرفته بود. در طول این مدت هم کارهای زیادی به نفع انگلستان کرده، اما چون مشی دیکتاتوری بود، از دیکتاتوری خوشش می آمد، با چراغ سبزی که با آلمان ها نشان داد، آلمان ها کارشناسانشون فرستادن در ایران، کارهایی کردن، من جمله راهن ساختن. اگرچه مهندسی راهن توسط آلمان ها شد، اما در حقیقت خود راهن به نفع متفقین بود، برای اینکه راهن جنوب به شمال ره که به وجود آوردن، برای این به وجود آوردن که نیروهای متفقین بتوانند از جنوب به مرز شوروی و معالن به مرزهای آلمان قدم بگذارن. در حقیقت $60 میلیون رضاخان برای راهن ایران خرج کرد، در حالی که می توانست با این $60 میلیون راه‌های ایران را شسته کنه. اما با اشاره انگلیس‌ها و با اشاره متفقین، شاید هم خودش نمی‌فهمید خط راهنی که داره می‌کشه از شمال به جنوب، خطی که خیلی زود جنگ بین‌المللی دوم اتفاق می‌افته و متفقین ازش استفاده می‌کنن. مثلا یکی از کارها این بود، اگر سال 1307 مسافرتی به ترکیه کرد، با مصطفی کمال پاشا آتاتورک ملاقات کرد، آتاتورک به او گفت شما مردم را متحد و شکل کنید تا مردم متمدن بشوند، در حالی که چون آگاهی زیادی از تاریخ و دنیا نداشت، فکر نمی کرد عینک که سواد نمی آورد و لباس متحد و شکل کردن انسان را متمدن نمی کنه. به همین جهت با زور مردم رو متحد و شکل کرد. در این مورد چه فکری میکرد؟ اون چه که آتاتورک به او گفته بود میخواست انجام بده، در حالی که من یک روز از پدرم که مخالف متحد و شکل شدن بود و با مرحوم آمیر صدقا که از مراجع تبریز بود و آقای آستبلسان انگجی که او هم از مراجع تبریز بود، در متحد و شکل کردن با رضا خان مخالفت کردن. من از پدرم پرسیدم چرا مخالفت میکنی؟ ایشون گفت این مسئله یک مسئله فرهنگی و یک مسئله اقتصادیه. سرمایه‌داران انگلیسی آمده بودن در هند، سرمایه گذاری کرده بودن، کارخانجات نساجی به وجود آورده بودن، چون در هند هم کارگر ارزان بود هم مواد اولیه، تولید مازاد بر مصرف شده بود، پارچه های انگلیسی دپو شده بود در انبارها، لذا باید این پارچه ها فروش می رفت. آتاتورک به رضا خان تحمیل کرد ایران متحد و شکل بشه، ایران رو متحد و شکل کنن که اون پارچه های دپو شده فروش بره. از اون طرف ایران کثیر القوم بود و کثیر الاقوام بود، هر قومی لباسی داشت، بختیاری لباس داشت، ارزم قشقایی لباس داشت، انواع مختلف لباس ها بود، همه رو میخواستید متحد و شکل کنید، لذا با برخورد نظامی روبرو شدند که باید این فرهنگ را از میان ببرند، به عنوان اینکه میخواهد جامعه را مترقی کند، در حالی که با همون لباس هم میشد مترقی شد. و چنانچه در کشورهایی که این لباس را مثل هند نپوشیدند مترقی شدند.
با سپاس از شما، تا گفتگوی بعدی در خدمت شما خواهیم بود. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
شبتون بخیر و نیکنامی دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.